بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. در جلسات قبل صحبت در تبیین سیر و سلوک الالله از منظر قرآن و حدیث بود. به اینجا رسیدیم که مهمترین گردنه سیر و سلوک گذر از منزل توبه و رسیدن به منزل تقواست و بهترین راه، آسانترین راه برای عبور از این گردنه راه محبت است، راه محبت خدا. اگر انسان بتواند به این کیمیا دست پیدا کند، به سادگی میتواند از گردنه توبه عبور کند و به منزل تقوا برسد. و راه رسیدن به محبت خدا ذکر است. من اکثر ذکر الله احبه. هر قدری که انسان بیشتر توفیق داشته باشه، یاد خدا باشه، بهتر میتواند به این کیمیا دست پیدا کند. و بزرگترین و کاملترین مصادیق ذکر نماز است. به همین جهت اگر کسی توفیق پیدا کند نماز را آنگونه که شایسته است ادا کند، می تواند به این کیمیا دست پیدا کنه. عرض کردیم که چون به سادگی نمی توان نماز با آداب و شرایط و کامل و با حضور قلب خوند، نوافل تشریعش برای تکمیل فرائض است. نافله ها، نافله صبح، نافله ظهر، نافله عصر، نافله مغرب و عشا و خصوصا نافله شب، مکمل نمازهای واجب هست که اون نمازها، نمازهای پنجگانه به ضمیمه این فرائض می تواند زمینه دستیابی انسان را به کمالات معنوی و کیمیای محبت خدا فراهم بکنه. و روح نماز و حقیقت نماز و جان نماز توجه به خداست، احساس حضور در محضر حق. هر قدر نماز از این جوهر و از این مغز و از این روح بیشتر برخوردار باشه، آثار و برکاتش برای انسان خصوصا در زندگی معنوی او و سیر و سلوک الالله بیشتره. حالا از کجا میتوانیم؟ این بحث امروز من از اینجاست. این خلاصه مسائلی بود که در جلسات قبل مطرح کرد. حالا انسان از کجا میتواند بفهمد که نمازش نمازی است که در زندگی معنوی او اثرگذاره؟ حقیقتاً ذکر است. اقم الصلاة لذکری، این حکمت نماز که ذکر است تحقق پیدا کرده. این روایتی که الان تقدیم حضورتون میکنم، این میتواند اشاره به این پاسخ این سوال باشه. در روایتی از امام صادق علیه السلام هست، این روایت در کافی جلد دوم صفحه 145 آمده، که امام صادق علیه السلام به یکی از یاران خودشون میفرمایند الا اخبرو که به اشد ما فرض الله و علا خلقه، مایلی که تو را از سخت ترین واجباتی که خدا بر مردم واجب کرده خبر بدم، واجبی که دیگه از همه واجبات سخت تره. خب در اسلام فرائض زیادی وجود داره، واجبات زیادی وجود داره، ولی بعضی از واجبات سخته. به همون میزان اثرگذاریش در زندگی معنوی انسان بسیار زیاده. قلت بلا، عرض کردم که بفرمایید. قال سه چیز: انصاف و ناس من نفسک. یکی انصاف دادن، منصف باشی. انصاف خیلی مهمه، این که انسان همه حق رو به جانب خودش تفسیر نکنه، دیگران رو هم مانند خودش بدانه. خیلی مهمه، این یکی از اصول اساسی اخلاقی است. اجعل نفسک میزانن بین که و بین غیره، این خیلی مهمه. انسان خودشو معیار قرار بده بین خودش و دیگران، هر چیزی دوست داره که دیگران با او معامله کنن او با دیگران معامله کنه، دوست داره که دیگران با او خوشرو باشن، خب خودش خوشرو باشه، دوست داره که دیگران به او دروغ نگن، به دیگران دروغ نگن، دوست داره کسی پشت سرش غیبت نکنه، غیبتی کسی رو نکنه، دوست داره کسی بهش اهانت نکنه، به کسی اهانت نکنه. خیلی مهمه، این یه اصل محوری است، یکی از مبانی اخلاق اسلامی اینه، انسان خودش رو معیار قرار بده، انصاف داشته باشه. این که در روایت دارد اعظم المثوبه ثواب الانصاف، روز قیامت بهترین ثواب رو به انصاف میده. انسان منصف باشه، انصاف داشته باشه، خیلی سخته. در گفتن خیلی ساده است که با انصاف باشه، ولی کن در عمل خیلی مشکله. انسان میخواد همش طرف خودش بکشه. همین حرفی رو که اگر دیگران بگه ناراحت میشه، همون حرف رو به دیگران میگه. اگه من بگم خوبه، ولی اگه او بگه به من بد، اینجوری میشه. و مواسات که اخاک، این خیلی سخته. یکی انصاف خیلی سخته، یکی مواسات خیلی سخته، یعنی انسان همدردی کند با دیگران، مشکلات دیگران رو هم مشکل خودش بدانه. و سومیش که مورد بحث ماست، و ذکر الله فی کل موطن، بعضی از روایات داره فی کل حال، در هر حال در هر جا انسان یاد خدا باشه. این سومیش الان مورد بحث ماست، که نماز اگر ذکر باشه، نماز انسان حقیقتا نماز باشه، این آثار رو داره، بعد حضرت می فرماید این ذکر الله فی کل موطن، اما اینی لا اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر و این کان هذا من ذاک. توجه داشته باشید مقصود من از ذکر، ذکر زبانی نیست. حالا از باب مثال می فرماید سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، تسبیحات اربعه. این که میگم در هر حال انسان یاد خدا باشه سخت است، معناش این نیستش که انسان زبانش تون تون ذکر بگه با زبان، گاه گویی اعوذ و گه لا خول، لیک فعلت بود مکذب قول. به زبان انسان ذکر بگه ولی کن کارش خلاف ذکر باشه، عملا به گونه عمل بکنه که گویا ذاکر نیست. هرچند می فرماید این هم و این کانه هذا من ذاک، هرچند ذکر زبانی هم ذکره، ولی مقصود من این که می گویم خیلی سخته، این خیلی سخت نیست، خیلی راحت هم هست که انسان با زبانش ذکر بگه، زبان حرکت کنه، دائما ذکر باشه با زبان. این سخت نیست. چی سخته؟ می فرماید ولكن ذکر الله جل و عز فی کل موطن اذا هجمت هجمت على طاعت او على معصیه. این که انسان یاد خدا باشه در موقعی که گناهی پیش میاد یا اطاعتی باید انجام بده، در جایی که آهنگ طاعت یا معصیت میکنه، این خیلی مهم. انسانی که یاد خدا باشه هیچ وقت کار بد نمی کنه. انسانی که یاد خدا باشه هیچ وقت از هیچ واجبی فروگذار نمی کنه. می فرماید این خیلی سخته. یاد خدا به این معنا. ممکن انسان نماز بخونه. ولیکن گناه هم بکنه. غیبت هم بکنه. دروغ هم بگه. اهانت هم بکنه. خب گناه های من و شما هم که فرق میکنه دیگه. شیطان که هیچ وقت به من شما نمیاد بگه مثلا بیا تو حجره یه چند تا شیشه مشروب بذار مثلا مشروب بخور. به ما که اینجوری که نمیگه، شیطان اینجور نمیگه که. نمیگه که بیا قماربازی کن تو حجره، اینجوری که نمیگه که. شیطان اگه بخواد ما رو فریب بده میگه پشت سر این حرف بزن، پشت سر اون حرف بزن، به این انتقاد کن، به اون انتقاد کن، مجلس رو گرم. این گناهان ما اینجوری دیگه. بیشتر گناهان ما گناهان زبانی هست. خیلی هم اثر داره. خیلی هم اثر داره. مخصوصا دیگه حالا اینایی که دیگه وارد کارهای سیاسی هم میشن که دیگه باید بیشتر مواظبت کنن. خیلی تو این مسائل سیاسی مشکل کنترل زبان. که انسان بتواند حق را رعایت کند. حالا با کسی انسان مخالف عیب نداره، با کسی مخالف باشه، ولیکن مخالف بودن به این معنا نیست که انسان به او تهمت بزنه، به او دروغ بگه، خلاف واقع نسبت بده، اهانت بکنه. نه، مسلمان عرضش، آبروش محترمه. انسان ممکنه با هم دیگه اختلاف سلیقه داشته باشه، عیب نداره. به قول حضرت امام میفرمود اختلاف طلبگی، مثل دوتا هم مباحثه که با هم دیگه سر یه مطلبی اختلاف دارن، اون یه جوری عقیدشه، این یه جوری عقیدشه، این دلیل این نمیشه که ای به او اهانت کنه یا او به این اهانت بکنه. اینجاست گناه شیطان اینجاها پیدا میشه. حالا اگر دیدی در زندگی یه جا پیدا شدی حرفی میخوای بزنی، این امتحانش اینجوری ها، ها چه خانوم ها چه آقایون، تو جلسه نشستی اگه دیدی که به یه جایی رسیدی، دیدی چون غیبته تونستی زبون خودتو کنترل کنی، دوست داری بگی ها، ولی کن خودتو نگه داشتی، این علامت ذکره. آدم ذاکر اینجوریه. اگر دیدی در اونجا که میخوای چشمت، گوشت، زبانت، اعضاء سبعه میخواد گناه بکنه، مهار داره، این مهار تقواست، این علامت ذکره. اگر نماز انسان نماز باشه، حقیقتا ذکر باشه، قرآن میفرماید ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر. اگه ذکر باشه اینجور میشه. اون ذکری که میتواند انسان رو در سیر و سلوک از منزل توبه عبور بده و به منزل تقوا برسانه، این ذکره. یعنی اون ذکری که بتواند جلوی گناه رو بگیره. هر قدری که نماز انسان جلوی گناهان مختلف انسان رو بگیره، این معلوم میشه از اون حقیقت ذکر بر بیشتر برخورداره. این بیشتر میتونه انسان رو در سیر و سلوک کمک کنه. اگه این خصوصیت رو نداره، معلوم میشه این نماز نماز ظاهری است، فقط رفع تکلیف میکنه. خب از اینجا عبور میکنیم. حالا شرط بهره‌گیری از ذکر، اگر بخواد ذکر واقعی باشه و بخواد در تکامل انسان اثر داشته باشه، یکی از شرایط مهم پذیرفته شدن ذکر و کاملترین مصادیقش که نماز هست، نماز در متون اسلامی زکاته. حالا شما ممکنه بگید زکات به چه درد ما میخوره؟ ما که نه غله داریم، نه خدمتتون عرض کنم گندم داریم، نه جو داریم، نه گوسفند داریم. عرض میکنم نه به درد ما میخوره. شرط بهره‌گیری از نماز در واقع پرداخت حقوق مالی است. در روایت اینجوری از امام رضا علیه السلام هست، میفرماید ان الله امر به ثلاثه مقرون بها ثلاثه، امر به صلات و زکات، فمن صلى ولم یزکه لم تقبل منه صلاته. نماز بخونه زکات نده، نمازش قبول نمیشه. شما اگر ببینید قرآن کریم رو بررسی کنید، میبینید هر جا نماز رو گفته زکات هم پشت سرش آمده. چیزی که از اون چه به درد ما میخوره اینه که زکات دو جوره، یعنی دو نوعه. یک زکات ظاهری داریم، یک زکات باطنی داریم، که این باطنیش به درد من و شما میخوره. زکات در مفهوم عامش در اصطلاح قرآن و حدیث شامل همه حقوق مالی، مطلق حقوق مالی میشه، اعم از واجب و مستحب. در یه روایتی هستش که امام صادق علیه السلام در رابطه با زکات ظاهری و باطنی می‌فرماید اما الظاهره ففی کل خمس الف خمسمع و عشرون. زکات ظاهری، زکات آشکار این است که در هر 1000 درهم 25 درهم. و اما الباطنه فلا تستأثر علی اخیک بما هو احوج الیک من. این خیلی مهمه، این مشکله. زکات باطنی اینه که چیزی را که برادرت به اون نیازمندتره برای خود دیگه نداری. خیلی سخته. حالا فرض کنید من و شما که طلبه هستید، کتابی هست، کتابی شما داری، رفیقت نیاز به اون کتاب داره، شما الان احتیاج نداری. میگه از زکات باطنی اینه که این کتابی که الان نیاز نداری بده او. لا تستأثر علی اخیک بما هو احوج الیه منک. او نیازش بیشتره، شما فعلا نیازت کمتره. هر قدری که توجه به نیازمندی های دیگران داشته باشه، اخی هم یعنی همون برادر دینی دیگه، این زکات باطنی میشه. اینه که انسان رو رشد میده. تنها زکات واجب نیست، که باعث رشد و تکامل انسان هست. این زکات باطنی هم که در ایثار میشه، در بعض جاش ایثاره. یه روایت خیلی عجیبی هست، عرض کردم ما هم، یعنی البته طلبه ها هم شامل میشه، روایت جالبی هست. میگه این در کتاب کافی این حدیث هست، علی ابن سوید یکی از رواته، میگه من خدمت امام رسیدم، امام صادق علیه السلام هست ظاهرن، میفرماید عرض کردم اوسنی، شما رهنمودی بفرمایید. مثل که ما میریم پیش کسی میگیم بیا توصیه بفرمایید، رهنمودی بفرمایید. حضرت فرمود آمر و کبه تقوی الله ثم سکت. من میگم تقوا داشته باش. بعدم حضرت سکوت کرد. این بنده خدا خیلی گرفتار بود، بی پول بود، مشکل مالی داشت، فقیر بود. میگه عرض کردم که من آقا خیلی مشکل دارم، تنگ دست هستم، والله لقد عریتو حتی انقدر بی پول هستم و بی نوا هستم و مشکل مالی دارم که فلان کس دو تا از لباسهای خودش رو در آورد داد به من. تا این حد وضعم بده. خب حضرت میخواست لابد یه چیزی بهش بده دیگه، یه کمکی بکنه، بگه مثلا خب نام، خب اعتقادم داشتن ائمه توانایی های زیادی دارن. حضرت فرمود که صم و تصدق، برو روزه بگیر، همون چیزی که میخوای نهار بخوری همون به جای نهارت همونو تصدق بده. دید نه با این چیزا نمیشه از امام چیزی در آورد. گو آقا اتصدق به ما وصلنی بهی اخوانی و این کان قلیلن. گو آقا خب من که خب چیزی ندارم، بعضیا به هم هدیه ای چیزی میدن، همون رو من تصدق بدم، صدقه بدم، هر چند که کمم باشه، همون هدیه ای که به من میدن با دست تنگی دارم، همون رو اگه صدقه بدم خوبه. حضرت فرمود تصدق به ما رزقک الله ولو آثرت علی نفسی، صدقه بده از اون چیزی که خدا بهت داده ولو این که دیگران رو بر خودت ترجیح بدی. این از اون چیزاست که خیلی انسان رو میسازه. خب اینایی که پول دارن، یکی از چیزهایی که یکی از آفات پولداری اینه که ایثار دیگه براشون معنا نداره، که از خودگذشتگی. یه داستانی مرحوم عاشق هاشم قزوینی هست، این طلبه های مشهد خیلی های عاشق هاشم و حاج آقا مجتبی قزوینی که از علمای بزرگ مشهد بودن، خب طلبه های مشهدی زیاد میشناسنشون، معروف هستن این دوتا بزرگوار. یه داستانی داره در ایام طلبگیش، هم موقعی که البته حالا طلبه های حالا بخوای حساب کنی با طلبه های اون وقت خیلی وضعشون فرق داره، تقریبا میشه گفتش زندگی طلبگی الان نسبت به اون طلبگی اون وقتی زندگی شاهی هست. ایشون میگه من وقتی که در اصفهان، خودش نقل میکنه از خود ایشون، ایشون مدتی در اصفهان درس خونده، در اون سالها شاید این قضیه مال مثلا حدود شاید 100 سال قبل باشه، میگه وضع و زندگیمون خیلی بد بود، خیلی مشکل داشتیم، سالم سال قحطی بود، چیزی پیدا نمیشد. گاهی وقتا از در اثر گرسنگی، ببینید این طلبه هایی که موفق بودن در زندگی چجور زندگی کردن، چجوری درس خوندن. گاهی وقتا از در اثر گرسنگی ضعف پیدا میکردیم و مشکل جسمی پیدا میکردیم. یه روز ما شنیدیم که در خارج از شهر یه شتری رو کشتن، پوشش رو قسمت میکنن. بالاخره ما پوشیدیم رفتیم، بلکه یه تیکه از اون گوشت شتر به دست ما برسه. وقتی رسید موجودی می خوب عده زیادی اونجا اومدن و همه چشمشون به دست مقسم هست که تقسیم میکرد که یه تیکه گوشتی به دستشون برسه. در آخر کار بنزه 5 سیر به من رسید. 5 سیر از اون گوشت نصیب من شد. خوشحال شدم بازم که بالاخره یه تیکه گوشتی پیدا که بعد چند وقت یه تیکه گوشتی پیدا کردیم که حالا بیاییم درست کنیم بخوریم. میگیم گوشت رو گرفتم اومدم داشتم میرفتم طرف مدرسه. همطور که داشتم میرفتم در کنار کوچه‌ای که عبور میکردم برم مدرسه‌مون دیدم که یه خانومی در کنار کوچه نشسته، یه زن ارمنی هم بود. از لباسش و اینها پیدا بود که ارمنیه. دیدم یه زن ارمنی نشسته، دو تا دختر بچه هم کنارش گذاشته، این طرف اون طرف خودش خوابونده، یکشو گذاشته روی زانوی راست، سر دیگری هم روی زانو چپش گذاشته و چشمای این دو تا دختر بچه از گرسنگی و بیحالی و بینمقی مثل مرده شدن، از بس که گرسنگی خوردن. سال قحطی بود، از بس گرسنه‌شون دارن همین نفس‌های آهسته نفس می‌کشن و خیلی حالشون بده. میگه این خانومه چا چشمش به من افتاد، دید من لباس روحانی تنم هست، با زمانش هم که من حالیم نمی‌شد که با حال شرمساری و ضعف و اینها به من ملتجی شد و با زبانی هم که نمیفهمیدم به من درخواست کرد که این بچه ها خلاصه وضعشون اینجوره که به داد این بچه های من برسید، دارن میمیرن. خب منم خودم گرسنه‌ام بود، بعد از مدتی تونسته بودم که برم یه 5 سیر گوشت شتورونم از خارج از شهر تهیه کردم آورده بودم که بخورم تو حجره. خلصه میگن دیدم، میگی که اشاره به دخترش نمود، به من فهموند که به فریاد این فرزندانم برسید که در شرف تلف و هلاکت هستند. گاهی هم سر به سوی آسمان میکرد و با زبان خود دعا میکرد. میگه من خیلی ناراحت شدم به جوری که دیگه خودم و گرسنگی خودم رو فراموش کردم. زود اومدم حجره و این تیکه گوشتی که به من رسیده بود و سرخ کردم و کبابش کردم، سرخش کردم و بلند شدم اومدم. برگشتم دادم به این زنه، به این خانومی که اینجا نشسته بود. اونم یه مقداری از اینها رو برداشت و تو دهان یکی از این دختر بچه‌ها فشار داد. یه مقداری آب اون گوشت که به حلق این بچه رسید، دیدم یه خورده حال آمد، چشمشو باز کرد، یکی رو دیگه مقدار دیگه تو اون دختر برای اون دختر بچه‌اش داد و خلاصه به هر حال یواش یواش اینها حال پیدا کردن، تیکه گوشتا رو داد به این بچه‌ها خوردن. بعدم سرشو کرد به طرف آسمان و دعا کرد و منم خداحافظی کردم اومدم. خب حالا ما اومدیم خونه خودمون، گرسنه‌مون، هیچی نداشتیم، نه نونی نه چیزی، هیچی نبودیم. بعد از مدتی یه تیکه گوشتی پیدا کرده بودیم که رفع گرسنگی کنه، اومدیم تو حجره. میگه بعد از ظهر بود، هوا گرم بود، ضعف و گرسنگی همه وجودم رو گرفت. چیزی هم که نداشتم، هم دراز کشتم تو حجره، گرفتم خوابیدم، همینجوری گرفتم خوابیدم. همطور که دراز کشیدم یه حتی میگه کسی در رو باز کرد و دیدم یه پیرمرد نورانی هست، یه بخچه دستشه، وارد شد و سلام کرد و احوال پرسی کرد، حالت چطوره؟ خیلی محبت کرد و گفت چه میکنی؟ گفتم هیچی، دراز کشیدی. گفت این بخچه مال شماست. این بخچه یه بخچه بود. اینو گفت و از اتاق رفت بیرون. من به شک افتادم که این پیرمرد کی بود. دنبالش رفتم ولی پیداش نکردم. هرچی دیگه نگاه کردم دیدم دیگه کسی پیدا نی. آمدم حجره، دیدم که این پر نونه. نان تافتون معطر روغنی که تا آن زمان از آنها ندیده و نخورده بودم. یادم آمد که از آن پیرمرد پرسیدم چه کسی اینها را فرستاده؟ اشاره کرد که مپرس، کسی که چرخ و پر به دست اوست به یاد شما هاست، و از اتاق خارج شد. حالا اونجوری کمک کردن، ایثار کردن، این هم لطف خدا و از طریق غیبی زندگی او، یعنی گرسنگی او برطرف شدن. این ایثاره، این ایثاره که خیلی مؤثره در این که انسان بتواند این راه رو طی کنه، در کنار نماز زکات باطنه که همان انفاق هست، و اگر انسان بتواند مرحله بالای اون که ایثار هست رو داشته باشه، خیلی میتونه کمک بکنه در این مرحله برای رسیدن به اون مراحل بالای تقوا. خب یه نکته دیگه هم عرض کنم و دیگه عرایزم رو خاتمه بدم. بنابراین نکته اول در این که انسان بتواند از منزل تقوا عبور کنه به منزل توبه برسه، ذکره. ذکر هم در کنار انفاق خیلی اثر میکنه در سیر و سلوک انسان به سوی خدا. یکی دیگر از نکاتی که خیلی میتونه مؤثر باشه در سیر و سلوک، مسئله رعایت آداب غذا خوردنه. اینم خیلی مهمه. یاد خدا غذای جانه. هر قدر که این غذا به روح انسان بیشتر برسه، روح رو بیشتر صفا میده، بیشتر نورانی میکنه. به عکس این غذا، غذای مادی هست. غذای معنوی که ذکر است، خدا میفرماید یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکره و اصیلا. این غذای روح هر چه بیشتر انسان بخوره، هر چقدر این غذا رو مصرف کنه، روحش قوی تر میشه. برعکسش غذای مادی است. این غذایی که صبحانه و نهار و شام، هر چه بیشتر انسان بخوره، این برای جسم و برای جانش بیشتر ضرر داره. این عکس غذای روحی است. کسانی که میخوان از سیر و سلوک باطنی برخوردار باشن و میخوان به کمالات معنوی برسن، باید از اون غذا زیاد مصرف کنن، از این غذا کم مصرف کنن. حالا اگر ما بخوایم روایاتی رو که در رابطه با سیر و سلوک و معرفت شناسی است، از این لحاظ، از لحاظ نقش خوردن غذا مورد بررسی قرار بدیم، روایاتی که در این زمینه هست رو به 4 دسته میتونیم تقسیم کنیم که حالا انشاءالله این بحث بمونه برای جلسات بعدی. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.